أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان مرحوم محقق در بحث لزوم تمکین و ادای مهر متقابل بین زوج و زوجه این شد که فرمود و لها ان تمنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها سواء کان از زوج موسرا او مؤسرا و هل لها ذلک بعد الدخول قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه لان الاستمتاع حق لازم بالعقد. بعد وارد مسئله تقلیل مهر میشن که جداگانه بحث میشه. اصل جریان نکاح همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید و بعدا هم در بحث تفویض ذکر میکنن، مهر نه جزء است و نه شرط، پس نکاح بدون مهر صحیح است، حتی اگر تصریح بکنند به عدم مهر. معلوم می شود که شرط عدم مهر مخالف کتاب نیست، مخالف سنت نیست، خلاف مقتضای عقد نیست. حقیقت عقد نکاح اقتضای مهر ندارد، زیرا اگر حقیقت نکاح مقتضی مهر بود، شرط عدم مهر شرط مخالف مقتضای عقد بود و این شرط باطل بود. پس عقد نکاح دو تا رکن دارد، یکی زوج و یکی زوجه. وقتی این عقد مستقر شد، معناش این است که این مرد باید زوج باشد، این زن باید زوجه. همین. برای هر کدام هم احکامیست، آثاریست. اینا مهر سهمی ندارد، لذا اگر چون چه مهری در کار نبود، زن باید زوجه باشد، مرد باید زوج باشد، آثار یکدیگری که نفقه است، این کسوه است، این که مسکن است و مانند. حالا اگر مهر رو برابر اون شرایطی که ذکر کردن، اگر اندل استطاعه بود یه حکم داره، اگر اندل مطالبه بود حکم دیگر داره، مرد اگر موسر بود حکم داره، اگر مؤثر بود حکم دیگه داره. کل واحد اگر علل و عوامل بیرون داشتن، یکی بیمار بود حکم دیگه داره، یکی در حال عادت بود حکم دیگه داره. اینها احکام تبعی است که درست از تمکین بر زن واجب است، اما نه در حال عادت، نه در حال مرض، نه در حال نفاس. اگر چنانجا گفتن واجب است، یعنی به استثنای موارد ممنوعه، اگر صغیره بود یا در عادت بود یا در نفاس بود یا بیمار بود، اینا مستثناست. این رو قواعد عامه خودشه دیگه. مرد اگر مؤثر بود نداشت، اینم برابر از امکان و زوستتن فنظرت ملامه شرم. ولی اگر مهر ذکر شد و معجل نبود، یعنی مدتدار نبود و اندل استطاعه نبود، حالا البته اندل استطاعه یعنی این امر قطعی است یا کنارش است، بر مرد واجب است مهر را بپردازد، بر زن واجب است تمکین کند. منتلا کی اول تمکین بکند کی نکند، اگر نزاع شد مسئله حکومت و دخالت حاکم برای فسد خصومت اینا راه دارد. ولی اگر اولین بار مرد به اجبار آمیزش کرد، حق زن همچنان محفوظ است و تا محرمو نگفتم تمکین نمی کنم، چون آمیزش اجباری دریافت حق زن نیست. دریافت حق زن اونجاست که با تو او رغبت تمکین بکنن. ولی اگر با تو او رغبت تمکین کرد، این که ایشون فرمان اشبه به قواعد این است که دیگه حق ندارد راست میگن. چرا؟ برای این که در نکاح دائم مثل نکاح منقطع نیست که مهر در قبال آمیزش باشد. در نکاح منقطع صریحا ائمه فرمودن که لا نکاح الا به اجل و اجرن، یعنی هم مدت هم مهر مشخص، اینا رکنه. لذا اگر مدت ذکر نشه یا مهر ذکر نشه، دیگه نکاح منقطع نیست. ولی در نکاح دائم یه همچه خصیصه‌ای درش نیست. لذا اگر بار اول به اجبار آمیزش کرد، حق زن همچنان محفوظ است، میتواند همچنین نکند تا مهر خودش بگیره. ولی اگر به طوع و رغبه آمیزش کرد، دیگه از این به بعد حق امتناع ندارد، بعد وارد مسئله نشوز میشود. زیرا در عقد نکاح اینطور نیست که این مهر در برابر آمیزش های مترتب و متعاقب است. رکن اصلی نکاح دائم همین زوج و زوجه است. این باید مرد باشد به ما له من الاحکام، اون باید زن باشد به ما لها من الاحکام، به ما علیه ما من الاحکام. اگر آمیزش بشه تبدیل به مهر المثل میشه. پس حقیقت نکاح این خصیصه رو نداره که مهر داشته باشه. اگر آمیزش شده، تو روایاتی که قبلا بعضی از اونا گذشت، باز رایگان نیست، باید به مهر المثل تبدیل بشه. اینطور است. لذا ایشون فرمان به این که لحال زوجته ان تمنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها. تو روایات هم هست که برو یه چیز اندکی هم که شد شایسته است که مرد قبل از آمیزش به همسرش عطا کند، سواء کان از زوج موسرن او موسرا، که بین این دو مطلب فرق بود. اگر زوج موسر بود، توان تأدی دین را نداشت، طلب مهر جایز نیست، چون امکان زو اسرتن فنظرت الى میسره، اما تمکین هم واجب نیست. میتواند تمکین نکند تا اون وقتی که زوج موسر بشود و مهر را ادا کند. و هل لها ذلک بعد الدخول، بعد اینکه آمیزش انجام شد. آمیزش اگر به قهر و غلبه باشد، این در حکم عدم است، زن میتواند بعدن هم تمکین نکند. ولی اگر با تو و رغبت آمیزش حاصل شد، بعد بر او لازم است باید تمکین کند. زیرا نکاح دائم مثل نکاح منقطع نیست که هر مره که باشد در برابر بخشی از مهر باشد. و هل لها ذلک بعد الدخول قیل نعم و قیل لا، و این اشبه به قواعد است. چرا؟ لأن الاستمتاع حق لازم بالعقد. اینجا بالاخره حق مسلم مرد است و زن حق امتناع ندارد. این برابر همون عقدی که کردن که این با زن باشد او با مرد باشد. اما وقتی که تمکین نشد مگر به قهر و غلبه، این میتواند بعدن تمکین نکند. در تتمه فرهم محقق فرماشون این است که و یستحب و تقلیل المهر، مهر هرچه کمتر باشد بهتر است. این یستحب و حکم فقهی است، مال زن یا مرد. برخی ها خواستن بگوین چون زن به یدها عقدت المهر است، این حکم متوجه زن هست که یا تقلیل مهر مستحب است یا تکثیر مهر مکروه است. هر چه که باشد مسئول مستقیم زنه. اما خب طبق قرارداد دیگه این جزء عقد قرار میگیرد. اگر طرفین توافق کردن بر تکثیر مهر، هر دو گرفتار کراهت شدن، در صورتی که صفحی نباشد. صفحی باشد که حرام است، یعنی باطل هم هست. و اگر هر دو توافق کردن بر تقلیل مهر، هر دو به این مستحب عمل کردن. منتها زن چون به یدها عقدت المهر است، این اولاست، و مرد هم به تبع او این حکم دارد. این طور نیست که تقلیل مهر فقط برای زن مستحب باشد. اگر مردم در این کار سهیم بود، از ثواب بهره ببرد. و یستحب بود تقلیل المهر و یکره ان یتجاوز از سنه. پس هاهنا امور ثلاثه. یکی این که هر چه کمتر باشد ثوابش بیشتر است. یکی این که از مهر و سنه بگذرد مکروه است. یکی این که اگر متعادل باشد دیگه حکم مهر دارد، دیگه کراهت داشته باشد یا فضیلت داشته باشد نیست، یه امر عادی دیگه. پس هرچه کمتر از مهر سنه باشد مستحب است. چون تو روایات دارد زنی با برکت است که مهرش کم و مادر شدنش منشأ برکت باشد. وقتی عظمت زن را خود اسلام مشخص کرده است، عظمت مادری را مشخص کرده است، حفظ نسل را خدا مشخص کرده است، دیگه دنبال فضائل دیگر رفتن این برخلاف مسیر خلقت حرکت کردن است. او اساس کار اینه که مادر بشه و عظمت این مقام را نمیدونه. عظمت مقام زن در همون مادری است که بهش تحت اقدام مادر است. البته حرمت گذاشتن به مادر مسئله است، ولی خط مشی سعادت جوان را مادر معین میکند. الجنتو تحت اقدام امهاتکم. این چنین نیست که حالا اونجا که مادر خوابیده زیر پاش بهشت باشه. تحت اقدام یعنی تحت اقدام، یعنی خط مشی سعادت بچه را و جوان را مادر معین میکند. این کار از پدر ساخته نیست که الجنتو تحت اقدام آبائکم. اون چه که مادر خط مشی دارد، اون شیری که مادر میدهد، 7 سال در دانشگاه مادر دارد درس میخوند. این 7 سال خط مشی مادر است. خب پدر تمام هزینه ها رو فراهم میکنند، کوشش میکنند، اما یه همچه فضیلتی که برای پدر ذکر شد که الجنتو تحت اقدام آبائکم، اینم بی اثر نیست. اما خط مش، خط فکر، خط زندگی، قول و فعل مادر است که بهشت میسازد. این عظمت زن دیگه. حالا این عظمت رو متاسفانه بیگانه از ما دارد میگیرد. ما بخوام جوان دینی تربیت بشه و این 7 سال تو دانشگاه مادر دیگه. همین مادری که این پیشان رو بند رو میزد به عشق همین این میرفت جبهه دیگه. الان میدونید اینا که رو همون اصول تربیت دینی زندگی کردن، ولو سنشون 70 سال هم باشد، وقتی مادر رو از دست دادن احساس غربت میکنن. برای خیلی از ما هم اینطور دیگه. خود آدم در سن 70 سالگی است، تمام کارهای مادرم او انجام میده، اما وقتی مادرش از دست داد احساس غربت میکنن. این جدیست. فرمود خط مشی سعادت به بهشت نسل آینده را مادران معین میکنن. خب ما یه همچه فضیلتی درباره پدر نداریم که. اصلا اون محور عاطفه است دیگه. ما تمام این قبیله ها و فامیلا که به هم رابطه داریم صله اصلاب که نمی کنیم، صله ارحام می کنیم. این زن است که رحم دارد، رحامت از اون رحم است و این قبیله و اعضای خانواده صله ارحام می کنند. اون مادر است که اینها را به هم جمع می کند، نه صله پدر. صله پدر یه سهم ضعیف دارد. رحم است، عاطفه است، مهر است، محبت است که جامعه را اداره می کند. وگرنه جامعه خشن که یا می جنگد یا میگه ببن چی. جامعه را اون رحم و عطوفت می کند و سلطان این کارم مادر هست. الجنتو تحت اقدام امهاتکم. خب می دونید حق پدر مقدم است. بالاخره بچه وقتی که از حضانت در آمده تحت کفالت پدر هست، ولی پدر است، کارها رو پدر انجام میدهد. اما کارها را پدر انجام میدهد یه مطلب است، دانشگاه 7 ساله اثر بخش و اثر گذار را مادر با این که فرمون مادر حق ندارد، اما بهش زیر پای اوست، بلکه اوی میپرورانند دیگر. او با شیر دادنش خط مش ایجاد میکند، خط مستقیم بهش را ایجاد میکند. این وقتی که نماز بخوند همین بچه 6-7 ساله دنبال او هست، جانماز او رو میگیره، مهر او رو میگیره، تسبیح او رو میگیره، 7 سال با نماز عادت کرده است، عادت میکند. این کجا و پدر کجا؟ درست از در اداره امور فرمود پدر ولی است، مادر ولی نیست، اما حرف اول رو در جامعه رحم میزند، عاطفه میزند، محبت میزند. عاطفه را و رحامت را این ملکه این کار مادر است. الجنتو تحت اقدام امهاتکم، با اینکه پدر ولی است، یه همچیزی در باره پدر نیامده. این سهم تعیین کننده است. گرچه بخشی از جامعه ما به لطف الهی این وظیفه دینیشون دارن، اما بالاخره جامعه اگر بخواد جامعه باشد که به بیگانه بگوید نه، باید زیر خط پای مادر مسلمانش حرکت کند، بعد دیگه طیب و طاهر به عمل بیاد دیگه. پس سه مسئله شد: یکی تقلیل مهر مستحب است، یکی تکثیر مهر مکروه است یا بالاتر است که تا حد، یکی توسیط مهر یا امر عادی است که نه مستحب است نه مکروه. مهر قرار دادن اگر در حد معقول باشد دیگه نه مستحب است نه مکروه، امر عادی دیگه، یا امر توسلی است دیگه، کراهت و اینا هم توش نیست. دین میگوید شما که وضع مالی تو هر چه هست، وقتی وارد بشید با دست تو یه میوه باشه. اینا رو مرحوم صاحب وسائل تو همین وسائل نقل کرده، یعنی ائمه علیهم السلام جزئیات شما فرمودن. فرمودن کسی که میره منزل بالاخره یه میوه با دستش باشه، این اگر به این فکر باشه که میوه های مونده و پوسیده و ارزان بخره، همون جا که دارد این میوه ها رو سوا میکند که ارزان تر باشه، فرشته ها میگن لا بارک الله لک، خدا بهت برکت نده، اون بچه ها دست تو رو نگاه میکنن. وقتی میوه های سالم نه اسراف بکند، میوه های سالم دارد میخرد به اندازه خودش که وس دارد، فرشته ها میگن بارک الله لک، بچه ها دست تو رو نگاه میکنن. این رو ائمه فرمودن دیگه، چیزی نیست که نگفته باشن. بلاخره دو تا میوه آدم میبره بر بچه سالم ببره و یه مقدار قابل ارزش باشه. همه این جزئیات رو شما ملاحظه فرمودید، از شیر دادن و میوه دادن و زندگی کردن و اینا فرمودن. فرمودن حرف اول خانه را در 7 سال مادر میزند، خط مشی سعادت یک کودک را مادر معین میکند. این در آغوش او دارد زندگی میکند، از پستان او دارد میمکد، موقع نماز با جا نماز او دارد بازی میکند، هی چادر او رو میکشد، روسری او رو میکشد، این با نماز عادت میکند. فرمود این رو از دست ندید. الجنتو تحت اقدام امهاتکم، مادرها هم باید بدونن که خط مشی اینهاست که فرزند رو بهشتی میکند. چه راهی رو میدنند پیش بچه، هر حرفی ندارد، هر شوخی نکند، حرف تردید ندارد، بعد کسی رو نگوید، اینو خوب تربیت میشود دیگه. خب این تقلیل مهر یک حکم، تکثیر مهر حکم، معور همون خمس معه بودن. البته ای کسی مهر را مهر سنه هم خمس معه و هم سال زاله قرار بدهد برای اینکه تأثیر کرده باشد به اهل بیت، خب این ثواب خاص خودش دارد. این که عرض کردیم ثواب ندارد، چون امر توسلی است، تعبدی و قصد قربت هم درش نیست. اما اگر نه، دست داد این است که تأثیر بکند، اونا رو اسمه قرار بدهد، فرمان اونا رو گوش بدهد، خب این معلوم ثواب دارد دیگر. خمس مئه هم که باشد مثل اقل از خمس مئه ثواب دارد. و یکره و ان یتجاوز سنه و خمس به درهم و ان یدخل به زوجه حتی یقدم مهرها او شیئا منه او غیره ولو هدیه، قبل از آمیزش چیزی رو به زوجه تقدیم بکند، یا همه مهر یا بعض مهر، یا اگر مهر نیست یه هدیه، یه تابلوی، یه شاخ گلی، یه چیزی بالاخره بو بدد. این رو از این روایاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن از اینجا استفاده میکنن. حالا الان این دو بخش از روایات رو بخونیم. در این روایات تربودن به این که شوم زن در چند چیز است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی در کتاب شریح وسائل جلد 21 صفحه 249 باب 5 باب استحباب قلت البحر و کراهت کثرت مهر رو ذکر بکنن، که روایت اولش که خالد ابن نجی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه در است که امام صادق فرمود تذاکر شوم عند ابی، در محضر پدرم مشعوم بودن، بدقدم بودن را عده مطرح کردن که کی مشعوم است، بدقدم است. فرمود الشوم فی ثلاثه، فی المرء و دابه و دار. زن میشه مشؤوم باشه، مرکب میشه مشؤوم باشه، خانه میشه مشؤوم باشه، اما شوم المرء فکسرت و مهرها و عقم و رحمها. این حالا یا عقم طبیعی است یا عقم اختیاری است که میخواد نادا باشه، بی فرزند باشه یا تک فرزند باشه. این شوم است، این نمیدونه راحتی او در مادری اوست و مقام مادری اونقدر میارزد که بسیاری از این مشکلات رو میتواند تحمل کند. پس کراهت مهر از همین بیان امام باقر سلام الله علیه صاحب میشه که امام صادق گاهی مثلا فرمایش رو به پدرشون اسناد میدن، گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسناد میدن. حالا تا محفل اون مجلس کیها باشند، حضرت چگونه بخواد تقیه کند، جداگانه است. روایات دیگری همه در این زمینه هست. روایت هشت این باب اینه که مرحوم صدوق دارد که رویه ان من برکت المرء غلت مهرها و من شؤمها کسرت مهرها. برکت زن در این است که مهریه او کمتر باشد و مشؤوم بودن او در این است که مهریه او بیشتر باشد. در روایت ده و اینها شوم فی ثلاث اشیاء فی المرء و دابه و دار، فاما المرء فشومها غلاء و مهرها و اسر و ولادتها. مشؤوم بودن دابه و دار را هم جداگانه ذکر بکنن. در روایت یازده این باب که خالد ابن نجی از وجود اون بار که امام صادق سلام نقل میکند این است که تذاکر نشوم، خود حضرت فرمود الشوم فی ثلاثه فی المرء و دابه و دار، فاما شوم المرء فکثرت و مهرها و عقوق و زوجها ناسازگاری با مرد، و اما دابه فکذا و کذا. اینا موارد استحباب کم بودن مهر از یکی و کراهت زیاد بودن مهر از سوی دیگر. اما او فرعی که فرمودن قبل از آمیزش چیزی به همسرش عطا کند، اون را در باب هفت از ابواب مهور یعنی وسائل جلد 21 صفحه 254 اونجا مرحوم شیخ طوسی عن علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن محمد ابن علی عن علی ابن نعمان عن سوید القلا عن ایوب ابن هور عن ابی بصیر عن علی عبدالله علیه السلام فرمود اذا تزوج الرجل المرأه فلا یحل له بزعش حتی یسوق الیها شیئا. که این حال برای کراهت شده است، چون دلیل دیگر آمده گفته که بدون اون هم جایز است. به دلیل اینکه فما درهمن فما فوقه او هدیه‌تن من سویق او غیره، این محبوب به قرینه است دیگر. خب هدیه که واجب نیست، از اینکه فرمود یه هدیه از سویق، آرد مختصر گندم یا چیز دیگر عطا کند، این محبوب به قرینه است، معلوم میشه هر بر کراهت میشه دیگه. روایت های دیگری هم در همین زمینه هست، یعنی تو باب هفت است که مستحب است قبل از آمیزش چیزی بو عطا کند. در روایت دو دارد که ایجوز ان یوتیها تمرن او زبیبن قال لا بأس بذلک اذا رضیت به کائنا ما کان. در روایت چهار این باب آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم جدایی دارد، اما لغیری فلا یسله و هازا حتی یعوزها شیئا که یقدم الیها قبلا یدخل بها قل و کسره ولو صوب او درهم. اینا معلوم میشه که یه هدیه است، این برای جلب محبت به مانند آن است. پس این دو تا حکمی که ایشون ذکر کردن که مستحب است قبل از آمیزش چیزی عطا بکنن هست، اما اونچه که استطرادن در بحث دیروز اشاره شده که مزدوری در اسلام مکروه است، این روایات که در باب اجاره مطرح است، وسائل جلد 17 صفحه 238 کتاب اجاره، در بحث اجاره گفتن اصل اجاره مشروع است، برای اینکه در قرآن کریم از مستأجر شدن شعیب سلام الله علیه و اجیر شدن موسی کریم سخن به میان آمده و در روایات هم بهش استدلال شده. معلوم شد این حکم در شریعت قبل بوده، در شریعت شعیب بوده، نه شریعت موسی، چون اون روز حضرت هنوز پیغمبر نشده بود و در اسلام هم نسخ نشده. این تو روایات ما به استناد همین الان تأجرنی سمانی حجج، شعیب سلام الله شده مستأجر، موسی کریم شده اجیر. اجیر میشه موجر، که یوجر و نفسه او، اون صاحب کار میشه مستأجر، که این اجیر را به اجاره میگیرد. و اون روز مدت الان تأجرنی سمانی حجج، کاری که خلیل حق سلام الله علیه کرد اصلا سال را به نام حج کرد. وقتی میگفتن 5 یعنی 5، چون سال یک بار حج میکردن، اونقدر خلیل حق سلام الله علیه که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، کعبه را و حج را جهانی کرد که سال به نام حج بود. وقتی میگفتن 5 یعنی 5، الا ان تأجرنی سمانی حجج یعنی 8، چون هر سال یه بار حج میکردن. بعدها کم کم جریان حج کم رنگ شد و خدا کند که این آل سعود از این قدار بندی دست بردارد و حرمین آزاد بشود. و الان کعبه در اسارت این آل سعود است. نهج البلاغه یعنی نهج البلاغه، این باید یعنی باید کتاب درسی قرار بگیرد در کنار قرآن کریم. ایشون وقتی نامه برای مالک برقوم فرمودن، فرمود مالک ما دورانی رو گذروندیم که اصلا یه عده آمدن با دین جنگیدن، دین را به اسارت بردن. این بیان صریح حضرت است در اون عهدنامه مالک دیگه، که مالک ان هاذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یؤمن فیه بالهوا یتلو به الدنیا. فرمود مال قرآن اسیر بود، سنت اسیر بود، دین اسیر بود، حکم شرع اسیر بود، شریعت اسیر بود، به میل خود چه عمل میکردن؟ نفر بود بسته ما رو بستن خونه نشین کردن، که این حساب دیگه داره. این عهدنامه مالک هست که شده از بین الملل. فرمود مالک حواس جمع باشد، اینا با ما یه حساب دیگه داشته، ما رو خونه نشین کردن و بس دیگه است. اما اینطور نیست که حالا قرآن را آزاد گذاشته باشن، که قرآن حرفی میزند که اونا بخوان، همین سنت حرفی میزند که اونا بخوان، شریعت حرفی میزند که اونا بخوان. وعلم مالک ان هاذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار. الان شما میبینید حرمین اسیر دیگه، مکه اسیر است یا نه، کعبه اسیر است یا نه، مسجد نبی اسیر است یا نه، این وهابی داره حکم میکنند دیگر. پس میشه دین را به اسارت برد، دین را به بردگی کشون. ان هاذا الدین کان اسیرا دیگه، از خود که ننالید که. فرمود ما اگر دستمون باز بود بساط به هم میزدیم. اما این قرآن که حرفی ندارد که، ماها باید دفاع بکنیم دیگر. سنتی حرفی ندارد که، این سوادون علا بیازند. این هاذا الدین کان اسیرن فی عید الاشرار. نمونه شه الان شما ببینید که کعبه در اسارت این هاست. چند وقت قبل بعضی از خانم ها آمدن گفتم سلام ما را به این مادران برسانید، بگید عظمتتون را حفظ بکنید. رفتن فرون ورزشگاه یا رفتن اونجا، این با عظمت زن سازگار نیست، با جلال زن سازگار نیست. دین آمده به او شرف داده، عظمت داده، جلال و شکوه داده، بره دنبال چی بگرده؟ شما برید، هر کم حرفی نیست. این حرف رو در باره دیگران که نگفته که، پدران که نگفته که. الجنتو تحت اقدامه، خط مشی نسل جوان را مادر معین. این دین فرمود اسیر بود دیگر. این دیگه نمیدن سنن بیهقی نیست کسی بگه فرونجا سند دارد و مرسله است یا موقوف است یا مقطوع است. بیان صحیح حضرت است در عهدنامه مالک. فرمود ما یه همچه دوره رو پشت سر گذاشتیم، مال دیر به جنبی باز همون میشه، منم دیر به جنبم باز همون میشه. اینا باک ندارن که قرآن رو به اسارت بگیرن، دین رو به اسارت بگیرن، چون دیدن دین در جامعه جا افتاد، دین رو قبول کردن. ولی میگن دین اینی که ما میگیم. به حضرت عرض کردن بلاخره بعض از کارها رو حالا که حاکم شده چرا عوض نمی کنی؟ اون لو تثبتت قدمای لغیرت امورا کثیره، من اگه جاپا محکم بشه خیلی عوض میکنم. خب فدک مال حسن امیر که نبود، که مال بچه ها زهرا بودی، چرا فدک نگرفت؟ مگر حق مسلم فاطمه تر بود؟ مگر به بچه ها حضرت نرسید؟ مگر مال حسن امیر بود یا مال بیت المال بود که این سر رو در کند؟ این حق شخصی حضرت بود. این صلات تراویح را، این نماز شب را که آمدن برخلاف صریح بیانات پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نماز مستحب را نمیشه به جماعت خون، اون گفت صف ببندید به جماعت بخونی، جلوش نگرفت که پام میلغزه، حرفم گوش نمیدن. لو تثبتت قدمای لغیرت امورا کثیرا، این رو طبری نقل کرده، یعنی مورخان به نام قبل از هزار سال، بعدا هم دیگری هم نقل کرده. خب وقتی دین به اسارت بره، ولو علی والی و جامع و حاکم و حکومت اسلامی داشته باشه اثر نداره، یعنی که این دین رو اینجور مردم تحویل گرفتن دیگر. فرمود این دین اسیر من، هر چی بخوام عوض بکنم نمیشه دیگه. میگم این نماز مستحبیر نمیشه، جواد خون نمیشه، فدک مال اولاد فاطمه است نمیشه، فلونکار نمیشه، فلونکار نمیشه، فلونکار نمیشه. لو تثبتت قدمای لغیرت و امورا کثیره. در این قسمت که مزدوری در اسلام مکروه است، در جلد هفدهم وسائل صفحه 238 روایت را مرحوم کلینی از منصور ابن یونس از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند که من آجر نفسه فقط حذر علی نفسه رزق، کسی که مزدور شد راه روزی خودش بست، چون تمام درآمدها رو صاحب کار میبره، این یه حقوق مختصر بهش میدن دیگر. خب چرا خودت مزدور میکنی؟ باید طوری باشه که این بانک ها بام اسلامی بدن که این تعاونی راه اندازه کنه برای خودش کار کنه، اما همه اول 20% بگیری که دیگه میسوزه. یمحق الله و ربا و رابی و مروی و بانک و همه رو. این یمحقو یعنی یمحقو پیل مزارم از تدریجا فرمومایی را به محاق ببریم دیگر. در این قانون اساسی گشه یه دفترچه است، ولی تو این 70 نفر 40 نفر مشتهد مسلم بودن. خدا قراره رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری رو، ایشون تو همین از 4 و 5 رفتن پشت تریبون، مرحوم آیت الله جا مرتضی حائری، این یادگار ایشون است. قانون اساسی حتی در قانون اساسی بازنویسی شده، یعنی تجدید نظر شده، باز این جمله نورانی هست. ایشون یه اصطلاح فقهی حوزوی رو فرمودن حتما باید تو قانون اساسی باشه. اون اینه که در اصل 4 است که تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها مثلا مطابق با اسلام باشه. ایشون فرمودن که این حتما باید اینجور باشه که این اصل بر جمیع اصول مصوبات مجلس، قوانین داخلی، آیین‌نامه‌ها بر همه حاکم است. حکومت یه اصطلاح فقهی و اصولی است دیگه. ما یه ورود داریم، یه تخصیص داریم، یه تخصص داریم، یه حکومت. یعنی در هیچ کتاب قانونی اصطلاح فقهی حوزوی نیست دیگه. این فقیه عالی‌قدر تا بود حتما باید این باشه. این حاکم بر همه اصول و قوانین و مقررات است. مخصص نیست، مقید نیست، قرینه نیست، حاکم است. الله هستیه. این برکات این مرد بزرگ دینی بود، خدا او پدر بزرگوارش و برادرش و بیتشون رو مشمول رحمت خواسته قرار بده. چند روایت تو همین زمین است که رزق خودتون رو دست صاحبکار و کارفرما ندید. در روایت سوم این باب دارد که لا یعاجر نفسه ولیکن یسترزق الله جل و عز و یتجر فی انه اذا آجر نفسه فقد حضر علی نفسه رزق. تمام درآمدها رو صاحبکار میبرد دیگر، ولی وقتی برای خودش کار بکند با ناز و جلال و شکوه وارد یک منزل میشه کنار سفره خودش نشسته است. غرض این است که دین نمیخواهد شکای ما را سیر کند، دین میخواهد ما را کریمانه اداره کند. ولی ما متاسفانه نتوانستیم حتی اینا رو به عنوان مزدور تأمین کنیم، که امیدواریم انشاءالله به برکت خونهای پاک شهدا این انقلاب به اون ثمر نهاییش برسه و همه خواسته های اسلام عملی بشه. والحمدلله.